gas machine. Kinaharirat. Ang bismillah. Bahtarin service. Alam ko, پیغمبر مسیح نظامی را صدا کرد مثل مولانا رو مثل حافظ رو که اونها اون شراب رو در جامهای زبان فارسی ریختند و به ما هدیه کردند. یه جام داریم، یه شراب داریم. مردم اغلب گرفتار جام میشن، میکنن این جامه که مهمه و به همجرد گاهی اصلا دوچار جام زدگی میشن و میرن تو خط این که این جامش کریستاله، میدونم جنسش چیه، استینلس استیله، فولاد ضد زنگ، چه جامی هست، میناکاریه. بعضی شعران جامشون رو مهمتر میدیدن، شرابی نداشتن در واقع که عرضه بکنن، یه جامی درست میکردن، یه خود دوتا پیروزه اینجاش میذاشتن. بازی های لفظی مثل اکثر شعرهای مکتب هندی، مثل صاحب تعویذی و دیگران که خودش اشاره کرده که خون است ز سنگینی لفظم دل معنی، از باده بود شیشه ما هوش رو باتر. یعنی ما شیشمون از شرابمون جلوش بیشتره و هوش رو باتر. حالا ما اگه نظامی رو خبر کنیم، هم جامش فوق‌العاده زیباست و هم شرابش، شراب ناب. بیا ساقی از سر بنه خواب را. نظامی هم ظاهرا خوابیده و بگم بلند شورم میشه. خودش گفته که اگر بر سر قبر من آمدی، مرا زنده پندار، چون خیشتن من آیم به جان گر تو آیی به تن. یا پس از صد سال اگر گویی کجا او، زهر بیتی ندا آید که ها او. اول این نظامی رو بیدار کنیم. بنه، بیا ساقی امشب بنه خواب را، می ناب ده عاشق ناب را. می کوچ و آب زلال آمده است، به هر چهار مذهب حلال آمده است. نه آن می که آمد به مذهب حرام، می کسل مذهب به دوش و تمام. شرابیست که اگه نخوری اصلا دین نداری. من از می همه بی خودی خواستم. شراب که میگن تفسیر میکنه مولانا و سعدی و خیام و همشون همین منظورشون. من از می همه بی خودی خواستم، یعنی تو وقتی با خودی دیگه با خدا نیستی، مشرکی هستی. یعنی شرک همین خود منم، شرک خفی که بدتر از شرک جلی. گفت با خودی تو لیک مجنون بی خود است. فرقش فقط همینه. پس این خودی رو با شراب نفی میکردن، به میپرستی از آن نقش خود براب زدن، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. که اگر این خود رفت دیگه چهار تکبیر بزن یک سره بر هر چی که هست. اول انسان خودش که نفی کرد، بعدم چهار تکبیرم بزنه بر کل کائنات، همه اون چه که در راه حق حجاب هستن، اینها رو همه رو انسان باید مرده فرض بکنه. میگن یک نمازی یه مرده آوردن، گفتن پای نمازی بخون اینا، این نمازی براش خون. بعد یه دون دیگه آوردن، یه دون دیگه آوردن، این بیچاره گفت با اینا رو جمع بکنیم 20 تا 30 تا که شد، من یه مرتبه یه نماز بر همشون میخونم. حالا ما اگه بخوایم که یه نماز بخونیم، یه نماز میت بخونیم برای خشم، یه نماز میت بخونیم برای کینه، یه نماز میت بخونیم برای تکبر، برای عجب، برای غرور، برای حرص، نه یکی که باید از بین ببریم دیگه، ولی تمام اینا رو با هم بزنین جلو رو هم یه نماز برش بخونین و اون عشق و اون مستیه. وقتی که من رفتم دیگه چهار تکبیر بزن یک سره بر هر شکست. بنابراین نظامی رو خبر کنیم که خرد هر کجا گنج یارد تدید، ز نام خدا سازدان را کلید. نظامی یکی از شیرین کاری هاش اینه که خیلی مراقب تناسب ها و پیوند ها و هارمونی ها و انسجام ها بوده که اگر مثلا در لیلی و مجنون صحبت عشق و عاشقی هست و انس و یاد و یاد معشوق هست، نام خدا رو اونجا با این شروع میکنه که ای یا نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هرچی رمیده، اینجا مثل رمیدن مجنون و صحبتهای چیزایی میکنه که بعدن میخواد بگه، ای هرچی رمیده و رمیده، آرمیده لیلی رمیده مجنون، ای هرچی رمیده و رمیده، در کن فیکون تو آفریده. در هفت پیکر چون میخواد قصه بگه، بنابراین اونجا هم باید بالاخره با نام خدا باید شروع کنه، ولی نام خدا یه ارتباطی هم با قصه داره و اونی که ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو، یعنی یکی بودی که نبود. در اقبال نامه و طور کلی اسکندر نامه که دو بخش میشه، شرف نامه و اقبال نامه، اونجا صحبت از خرد بعد از اینکه همه عشق و عاشقی کرده، نظامی اومده رو خرد و رفته توی سقراط و افلاطون و ارسطو و بلیناس و نمیدونم هرمس و همه حکمای پیشین رو بنابر روایات موجود ازشون نقل کرده و ما البته نمیخوایم امروز وارد اون مباحث بشیم که نظامی از سقراط چه گفته، از ارسطو چه گفته، چون گزارش های او گزارش های افسانه‌ایه و گزارش های لطیف ادبی و حسن استفاده از قصه هاست. چون قصه ها یه وقت از جنبه تاریخی پیدا میکنه، آدم میتونه بگه نه اصلا این قبل از اون نبوده، این بعد از اون بوده، این در فلان شهر نبوده، در فلان شهر بوده، تاریخیه، یه نفرم تاریخ مراجعه میکنه. یه وقت هست که نه، قصه هست، حالا مهم نیست که اصلا این در اون زمان بوده یا نبوده، یا شرایط آناکرونیزم میگن فرنگی ها که مثلا این همچین چی در اون زمان مثلا ساعت نبوده، این چرا اسم مثلا اینو آورده. اینا میخواد یه داستانی تعریف بکنه که تو اون داستان یه نکته ای رو میخواد بگه، اون نکته مهمه، بقیه رو شما تاریخی فرض نکنین که اشکال کردن به عطار که در تذکرت الاولیا گفته یه عده صوفیا گرسنه بودن سه روز در خانقاه و غذایی نداشتن بخورن، و اون منقب گفته بودن غلط کردن، صوفیا برن یه کاری بکنن، جون بکنن، کار بکنن مثل بقیه، گرسنه نمونن. سه روز برای چی باید آدم گرسنه باشه؟ معلوم شد اینا بیکار و بیاره بودن. این فکر کرده که واقعا سه روز اینا گرسنه بودن. نه، این میخواد نقطه نهایت و اکستریم، نقطه کمال گرسنگی رو بگه، که مطلبی داره میخواد بگه، کاری بسیم به سه روزش نداره. که بعد اون وقت یک چیزی آوردن در خانقاه، یک طبقه حلوایی، بعد ابو سعید گفتش که این مال کیه؟ چه کسی؟ گفتن این نظریه. گفتن نظر کیه؟ گفتن این نظر صوفیانه. ابو سعید دستش کشید گفت من صوفی خودمو نمیدونم، هر کی خودش صوفی میدونه بخوره. داستانهای نظامی تاریخی نیست. بعضی میگن آقا این چه آدم بیوطنی بوده که اصلا اسکندر که اومده به ایران حمله کرده و نمیدونم این همه آتش سوزی کرده و اینجا رو فتح کرده و اینا. تو بالاخره اگه غیرت ایرانی هم داشته باشی بایستی که از اون ستایش نکنی، اگه بدگویی هم نمی کنی، ولی اینو بردی به مقام پیغمبری رسوندی. جوابش اینه که این اسکندر غیر از اون اسکندره، یه اسکندر دیگه هستی که اسکندر افسانه‌ایه، اساطیریه و اون یه مقصودهایی داره از این اسکندر. اون اسکندر تاریخ هم شما در تاریخ مطالعه بکنید، هر چی خواستین دربارش تحقیق بکنید. یعنی کسی یه داستانی داشت تعریف میکرد، گفتش که یک امامی رو بر بلندای یک برجی در بالای یک کوهی شیر پاره کرد. گفتن آقا این چه داستانی، غلط داری میگی، برای اینکه اولا امام نبود، پیغمبر بود، حضرت یوسف بود، ثانیا بالای منار نبود، تای چاه بود، ثالثا یکی اشکالاتی گرفتن. گفت آقا این یه داستان دیگه است، داستان ما که اون یه داستان دیگه است، این یه داستان دیگه است، من دارم یه داستان تازه تعریف میکنم. داستان اسکندر یه داستان تازه است. اون دفعه هم یه اشاراتی به داستان اسکندر کردیم. از جمله در خردنامه اسکندری و در اقبالنامه اونجا میگه که خرد هر کجا گنج یارد پدید. اینجا چون میخواد از خرد صحبت کنه، شروعش با خرده. گنج یارد پدید ز نام خدا سازد آن را کلید. خدای خرد بخش بخرد نواز، همان ناخردمند را چاره ساز. هم به خردمندان میرسه، اونم که خردمند نیست اونم چارهشو خداوند میکنه. اینقدر برای ناخردمند امکانات فراهم میکنه که خردمند مبهوت میشه اصلا که این چجوری، این ابله چجوری، این همه که ما اینجا این همه درس خوندیم و اینا. چه بسیار گفتن اینو، کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبهو، اعیت مذاهبهو. یعنی چه بسیار عاقلی که راه رو گم کرده اصلا به کلی. و جاهلن جاهلن تلخا مرزوقا. و میبینی که آدم جاهل جاهل، میبینی خیلی روزش خیلی عالی و همه چیزش کارش رو برست و اینا. خدای خرد بخش بخرد نواز، همان ناخردمند را چاره ساز. نهان آشکارا درون و برون، خرد را بدونی همش خرده، خرد را به درگاه او رهنمون. برارنده سقف این بارگاه و سماع رفعها و وضع المیزان. برارنده سقف این بارگاه، نگارنده نقش این کارگاه. زمنان چه تقارنهایی رو جز به جز رایت کرده. برارنده نگارنده، نقش سقفه، بارگاه کارگاه. یعنی این مصره با اون مصره تقریبا در همه چیز تقارن داره. برارنده سقف این بارگاه، نگارنده نقش این کارگاه. خرد را زدانستنش ناگزیر، یعنی خرد چاره نداره که قبولش بکنه. میگن به ابن سینا گفتن آقا شما چه اصراری داری؟ گفت من اصراری ندارم، خرد نمیذاره. گفت من اصلا نمیخوام خدا رو ثابت بکنم اینا، من کاری ندارم به این چیزا، ولی هر چی فکر میکنم میبینم هیچ راهی دیگه نداره. خرد یک دستوراتی به آدم میده که میگه آقا اینو نمیتونی قبول بکنی. گردن عقل از هنر آزاد نیست، یعنی به گردن عقل گذاشتن که این آقا باید هنرمند بشه. گردن عقل از هنر آزاد نیست، یعنی نمیتونی شما به عقل بگین آقا عقل هنر چیه، شما نمیخوام هنر داشته باشی. عقل اینو قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. گردن عقل باز از خود نظامیه، گردن عقل از هنر آزاد نیست. هیچ هنر خوبتر از داد نیست و عدالت، هنر این بالاتر از عدالت نیست. عقل یک الزاماتی داره و زدانستنش عقل را ناگزیر. بزرگی و داناییش دلپذیر. چون بزرگی معمولا چیزی خیلی بزرگ بشه، انگلیسی‌ها میگن small is beautiful، چیزی که خیلی زیاد کت گنده شده بزرگ شده اینا خود از زیبایی خارج میشه. ولی میگه خداوند عظمت و بزرگی رو داره ولی دلپذیره و دانایی هم همینطور. دانایی هم یه خودم سوادش زیاد بشه مردم مشکوک میشن چیه، از کجا چه سازمانی کار میکنه، اطلاعات زیاد داره، اینا زیادی میدونه، مثل اینکه آزاردهنده است، علم زیادی. اما خداوند علمش و همه کائنات احاطه داره. ولا یعزب عن علمه مثقال ذره، اما در این حال دلپذیره، یعنی آدم قلبش آروم میگه که اگه این نمیدونه خدا میدونه. یکی از بهترین تسلیات خاطر ما اینه که شما اصلا نگران نباشین که کی میدونه کی نمیدونه، خدا میدونه. نکنید که من یک کاری میکنم مثلا اینا نفهمیدن اون نفهمید، هر کی نفهمید نفهمید، یه نفر هست که میدونه، خدا میدونه. گفتن به یک کسی بود که عبادت میکرد و اینا، گفتن که تو چرا به خود عبادت میکنی؟ خداوند به من گفته یه عالمی بهش گفت، مثلا مثل موسی یا کسی که با کوه طور ارتباط داشت اینا، گفت به من گفتن که این مقبول درگاه نیست و هر کاری بکنه ما قبول نمیکنیم. گفتش دیدن که باز دو مرتبه داره عبادتاش بیشتر میکنه و هی ادامه میده اینا. گفت پس چرا گوش نکردی؟ گفت که خدا میبینه این کاری که من میکنم و نمیبینه. خب میبینه، گفت همون کافیه برام، من نمیخوام کاری چیزی به من بده یا قبول کنه یا قبول نکنه، ولی ببین من میخوام که خدا، من میدونم که خدا میدونه. خیلی مهمه که آدم بدونه که خداوند میبینه. سمع الله لمن حمده، شنید. فکر نکنی که نشنید، وقتی که تو چیزی گفتی سمع الله لمن حمده، خداوند هم میبینه هم میشنوه. بنابراین زدانستنش عقل را ناگزیر، بزرگی و داناییش دلپذیر، تواناست بر هر چه او ممکن است. توانایی خدا من بر ممکنات تعلق میگیره. این حرف نظامی زده برای اینکه یه کسی نگه مزید سوالاتی میکنه، میگن خدا من میتونه یه سوالی از خودش بکنه که نتونه جواب بده؟ اگه بگن نمیتونه سوال بکنه، که اگر هم بگن میتونه همچه سوالی بکنه، وقت نمیتونه به اون سوال جواب بده، بنابراین بالاخره خدا رو میخوان گیر بندازن یه جایی. یا میگن مثل خداوند میتونه سنگی بیافرینه که خودش نتونه بلند کنه. اگه بگن نمیتونه، خدا میگه خداوند نمیتونه. اگه بگن یه سنگی میتونه، میگه بس خدا یه سنگی است که خداوند نمیتونه بلند کنه. یعنی عجز در خداوند ایجاد میشه. جوابش اینه که تواناست بر هر چی او ممکن است، یعنی قدرت بر ممکن تعلق میگیره، بر محال که تعلق نمیگیره، اون محال قابلیت ایجاد نداره، نقصان از طرف اون موجودی است که بخواد پا به دایره هستی بذاره، اون قابلیت نداره، اجتماع نقیزه این قابلیت نداره بیاد موجود بشه. بنابراین خدا اصلا توانایی بهش تعلق نمیگیره که بگیم خداوند نمیتونه یا میتونه، توانایی به ممکنات تعلق میگیره، تواناست بر هر چه او ممکن است. گران چیز جنبنده یا ساکن است. جنبنده هم یعنی کل کائنات، ساکن هم یعنی روح، یعنی عقل، چون عقل هیچ تکون نمیخوره، عقل استوار سکوه میمونه، حرکت نمیکنه. روح انسان اونی که شما میشناسینش که بهش میگین من، اون هیچ تکون نمیخوره، نه اینجا میره نه اونجا میاد، ولی در این حال همه جام هست، ولی شما نمیتونین احساس حرکت از اون نمیشه، مگر حرکت جوهری که حالا بحثش جداگانه است که روح رشد میکنه و شما بچه که بودین تا الان احساس میکنی همونین، ولی مثل که بزرگتر شدین، داناتر شدین، آگاهتر شدین، ولی اون جوهر ذاتتون تغییری نکرده. روح اوست بی تغییر، لا شرقیتن، بیز تبدیلی که لا غربیتن، یعنی اون روح انسان بی تغییر و بی تبدیله و همجهتم در معرض خطر مرگ و اینها هم نیست، برای اینکه مرگ هم یه تبدیله و تبدیل اصلا در روح وارد نمیشه، تبدیل بر متحرکات وارد میشه. سخن ما در فلسفه بود که اشاره کردیم چقدر لازمه که همه بخونن، و کسانی هم که گاهی دم از فلسفه گریزی میزنن نظر من خامی میکنن، برای این که مگه میشه که فلسفه آدم فرار بکنه؟ کجا فرار کنیم؟ ما اصل وجودمون از که بگریزیم؟ از خود؟ این محال. با که بستیزیم؟ با حق؟ این وبال. ما از خودمون، من خودم یعنی همون فلسفه هستم، یعنی اون یک من یه موجودی هستم که میخواد بدونه، استدلال میکنه، میبینه این چیه اون چیه. کیمسن آقای محله. کیمسن یعنی چی؟ یعنی تو کی هستی؟ قدیم بعضی ها میمدن از این میپرسیدن، بهشون گفتن کیمسن آقا ترکی، سن یعنی تو دیگه، دارن اینجا که ما میدونیم. حالا ما کیمسن آقای محلیم، یعنی به قول مولانا بلفوزول عالم هستیم ما. کرد فضل عشق ما را بلفوزول، زین فوزون خواهی ظلوم است و جهول. اگرم گفته ظلوم جهول، برای اینکه هیچ زیاده میخواد و هیچ چیز میکنه، مشکلات بر خودش تولید میکنه، ولی نمیتونه. انسان بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد همه پرده ها رو پاره کنه بره ببینه جلو چیه. انسان نمیتونه، تحمل نداره. کنجکاوی و تلاش بر دونستن این جزء ذات ماست. و ما کجا فلسفه از کجا فرار کنم؟ من دست خودم فرار کنم؟ من به هر حال میخوام بدونم دیگه آقا برای چی نابزدی، برای چی اومدی اینجا، حکمت این کار چیه، حکمت اون کار چیه. خب میشه فلسفه دیگه. من تا آدم وقتی که شروع میکنه به صورت منظمی با اندیشه های فلسفی آشنا میشه، با بزرگان فلسفه آشنا میشه، خب قوت میگیره، نظمی پیدا میشه در ذهنش. حالا این فلسفه رو نباید اصلا به عنوان یه رشته جداگانه، باید تو تمام رشته ها سرایان داشته باشه فلسفه. زن و مرد هم گاهی اوقات شنیده میشه میگن خانم ها زیاد علاقه فلسفی نداره، به خاطر اینکه فلسفه رو خانم ها چون نکه علاقهشون به زندگی و به عینیات خارجی بیشتره و به مجردات کمتر توجه دارن، برای اینکه میکنی به چه درد میخوره، عاقل تر از آقایون هستن. یه چیزایی که هیچ فایده ای معلوم نیست کی کجا داشته باشه، اینا رو دنبال نمیکنن. اما اگه فلسفه رو طوری درس بدی، وقتی میگن فلسفه حقایق ماهیا و که از حیثیت اندراج و اندماج، وحشت میکنن، میگن چی هستن، چه درد ما میخوره. اما اگه گفتن آقا فلسفه خودتی، تو مگه نمیپرسی که کجا بودی؟ مگه نمیپرسی که چرا این کار کردی؟ چرا اون کار کردی؟ چرا منو دوست داری؟ چرا دوست نداری؟ اینا رو میپرسی دیگه، واسه میشه فلسفه. حالا برای فلسفه ما قبول میکنه. هر زنی هم خیلی علاقمنده به فلسفه که ببینه که حکمت هر چیزی چی هست. بعد اشاره کردیم که فلسفه به معنی رسمی و مکتوب از یونان شروع شده و البته که اندیشه های فلسفی همیشه وجود داشته هر کجا که بشر بوده، ولی گفتیم که از تالس شروع کردیم و به تدریج آمدیم به سوال فلسفه پیش از سقراط، پری سقراطیز رو شوال فهر فلسفه قبل از سقراط مثل فیثاغورس و مناکس مهندروس و اینا رو گفتیم. بعد رسیدیم به سقراط و افلاطون و ارسطو، هم یه اشاره اجمالا کردیم که حالا بعداً بعد به اینها پرداخت. ارسطو واقعا میشه گفت بزرگترین فیلسوف تاریخ، البته بعضی میگن بعد از افلاطون، ولی از نظر سیستماتیک فلسفه رسمی هیچ کس به پای ارسطو نمیرسه، حتی افلاطون. منتها افلاطون این توفیق رو داشته که با بارقه های الهی که از سقراط گرفته بوده جوهر فلسفه رو در کلمات اندکی بدون اصطلاحات پیچیده و همون شیوه سقراطی عرضه بکنه، به طوری که من توصیه میکنم اگر کسانی میخوان با افلاطون آشنا بشن، اول کتاب Representative Men، این به زبان انگلیسی هست، البته نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی شماها دیگه چون جوان هستین و دانشجو هستین اینها نباید، باید حتما یه زبان فرنگی رو خوب بدونید. و این کتاب رو در خارج وقتی لیست میدن در اروپا غیر از زبانی نمیگن که به چه زبانی، یعنی دیگه هر کس شما باید بگردین به یه زبانی که هست پیدا کنین بخونین. کتاب Representative Men شرح حال 16 تا از شخصیت های اعتراض اول تاریخه که اینا رو اسمش گذاشته representative men، یعنی اینها، حالا بعضی فکر میکنن representative یعنی نماینده یه گروهی هستن، نه، اینا نماینده فطرت انسانی هستن. همون صحبتی که ما قبلا داشتیم که سعدی هم یک representative منه و افلاطون یکی از اینهاست و اونجا در دو بخش راجع به افلاطون واقعا یک درآمدی به افلاطون داده که من فکر میکنم قبل از خوندن آثار افلاطون خیلی کمک میکنه که شما با اندیشه امرسون آشنا بشید. و اونجا گفته که philosophy is Plato and Plato is philosophy، یعنی فلسفه یعنی افلاطون، افلاطون یعنی فلسفه. و گفتن که چیزی دیگه بالاتر از این که beauty is truth، truth beauty، چیزی بالاتر از این کسی نگفته که زیبایی همون حقیقته و حقیقت همون زیباییه. و جان کیتس گفته که این تمام حقیقتی است که ما میدونیم و تمام اون چیزی که باید بدونیم. یعنی تقریبا همه چیز رو تو همین دو تا کلمه خلاصه کردم. ولی برای اینکه همین دو تا کلمه رو آدم بفهمه باید وقت کتاب‌ها رو زیر و زبر بکنه. بایستی که بیاد ارسطو رو بخونه. ارسطو معلم اوله، یعنی ماستر و دکتر که صاحب دکترین هست، اولین دکتر اونه. البته بعدها به محی الدین عربی گفتن دکتر ماکسیموس، یعنی دکتر اون نقطه ماکسیموم دکتری شیخ محی الدین عربیه. لقبی است که اروپایی ها بشتن دکتر ماکسیموس. ولی معلم اول رو گفتن ارسطو، معلم ثانی رو گفتن حتی ابن سینا نیست، فارابیه، حکیم ابو نصر فارابی، برای اینکه واقعا تقدم داره در بر ابن سینا و او چراغ هدایت شده بر ابن سینا و آثارش عمیقا بر ابن سینا اثر گذاشته. به هر حال ما یه اشاره کردیم و مکاتب بعد از سقراط رو هم که مکتب کلبیون و مکتب رواقیون و مکتب اپیکوریان و مکتب شکاکان هم اشاره کردیم. حالا امروز میخواییم که گفت شمع مریم را بهل افروخته که بخارا میرود آن سوخته. مولانا یکی از خصوصیاتش اینه که وسط قصه یه مرتبه داستان رو قطع میکنه میگه که حالا من یه مطلب دیگری میخوام براتون بگم و این داستان رو بذاریم جو باشه، بعدن برمیگردیم دو مرتبه، یه جایی بازگرد و قصه بیمار مثلا عطاری بخش این کار نمی کنه، اصلا قصهش تموم میکنه بعد نتیجه‌گیری میکنه. مولانا اول داستان که شروع میشه یه مرتبه مثلا اژدهای خرس را در میکشید، شیرمردی رفت و فریادش رسید. خب بعد دوباره اینو بگه، یه مرتبه میگه شیرمردانن در عالم مدد، آن زمان کفخان مظلومان رسد. بعد میره تو جوانمردی اصلا یادش میره که داستان اژدها و خرس چی شد اصلا. یه وقت یه مرتبه یادش میاد میگه مثلا برگردیم حالا قصه رو. حالا من فکر میکنم ما چون شیوهمون شیوه ادبیات، ادبیات هم همین چیزش گفت زلف آشفتی او موجب جمعیت ماست، ما دستمون در زلف آشفتی ادبیات و بند اگر که میبینین نظامش به هم میخوره، بند تسبیح هم اگر بکس است معذورم بدار، دستم من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. اینی که حالا فکر کردیم اول فلسفه رو تعریف بکنیم، حالا بعد فوائدش رو خواص اینا رو بگیم، موضوعاتش رو مطرح بکنیم تا بعد اون وقت انشالله بیایم تو فلسفه قرون وسطا و بعدم فلسفه اسلامی رو مطرح بکنیم و به تدریج برسیم به رنسانس و یک اشاره‌ای هم به مکاتب بعد از رنسانس تا هایدگر و تا برتان راسل و تا هایر و تا پوپر و تا ویتگنشتاین و اینا یک اشاره‌ای بکنیم. و سلام.